بسم الله الرحمن الرحیم. دوست دوست، سر وجود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. مقدمه. مطالعه مکرر این رساله کوچک به همراه تأملات درونی و ادراک باطنی آن بر هر مؤمن اهل معرفت ضروری است، زیرا کسی که حق دوست دوست را در نیابد هیچ حقی را نیافته است، ولذا کل دینش به شرک و عرفانش به شیطنت است. درک این حق جهت احیای محبت در خانواده و احیای روح در دین و احیای عشق در عرفان و احیای عدالت در جامعه به طرز معجزه آسایی کارساز است. بنابراین حمل این رساله را به عنوان کتاب همراه به همگان توصیه می کنم. علی اکبر خانجانی. بسم الله الودود. 1. به راستی آنان که ایمان آورده و به صلح گراییدند، به زودی خداوند برایشان دوستی می گزیند. سوره مریم آیه 69. ایمان و عمل صالح خلاصه کل دینداری و تقواست که همه وعده‌های الهی پیامد این دو امر است، از جمله رسیدن به یک دوست حقیقی که انسانی مخلص است که تو را دوست می‌دارد و می‌توانی در کل زندگی به او اعتماد و تکیه کنی، و این نیازی فطری در هر بشری است که از کودکی تا دم مرگ در هر کسی محور همه تلاش هاست و مقصود همه فعل و انفعالات مادی و معنوی. این آیه نشان می‌دهد که ایمان و اطاعت به هر درجه‌ای که باشد، باز هم انسان را در حیات دنیا از داشتن یک دوست مخلص که یار و یاور دین و دنیای آدم باشد بی‌نیاز نمی‌کند. که دوست کامل و کمال یک دوست همان کسی است که امام نامیده می‌شود. همانطور که در آیه مذکور لفظ دوست یکی از اسمای الهی است، یعنی ودود، که به معنای یار و یاور است. پس یافتن چنین دوستی یک آرمان فطری در هر انسانی است که برای پیدا کردنش به آب و آتش می‌زند و هزینه‌های گزافی می‌کند و گاه خسارات و لطمات جبران ناشدنی نصیبش می‌شود. در جستجوی همسر ایدئال هم در حقیقت همسر به عنوان یک دوست و یار و یاور است، و این دوست و تحقق این آرمان اجر و نتیجه ایمان به خدا و صلح با عالم و آدمیان است، یعنی عمل صالح که مظهر اراده و اسما و صفات خداست. یعنی هر که خدایی را باور کرد و دست از جدال و خصومت با خلقش کشید به دوست میرسد، که این دوست اگر دوست حقیقی و انسانی مخلص و صدیق و یاریگر باشد بی تردید از دوستان خداست. پس تو در غایت و کمال مؤمنانت در حیات دنیا به دوست دوست میرسی، یعنی به یکی از دوستان خدا. 2. زیرا دوستی جز خدا نیست، و به قول ابراهیم خلیل جز خدا همه دشمنند. پس اگر دوستی بر روی زمین یافتی، بدان که او در دوستی با خداست که با خلق خدا هم دوستی میکند. اگر کسی را دوست بداری، خدایی را شدیدتر دوست می‌داری. قرآن. پس هر دوستی یک دوست دوست است، دوست خدا، ولی خدا. 3. ولی طبق کلام خدا در آیه مذکور در سوره مریم، وقتی به یکی از اولیای الهی می‌رسی که لااقل دست از جدال و انکار و عداوت با خلق خدا برداشته باشی، یعنی صالح شده باشی و اعمالت در صلح با دیگران باشد. 4. برای آنگاه که به یک دوست رسیدی که یکی از اولیای خداست، با اونیز در صورتی میتوانی به دوستی برسی و تو هم دوستش بداری و این دوستی پایدار شود، که دوستان او را هم به دوستی بپذیری و این کارو ادابت نکنی، یعنی باز هم به امتحان دوست دوست در مرتبه برتری می رسی. زیرا دوستی پایدار در صورتی ممکن می شود که متقابل باشد، و دوستی متقابل در جریان تلاش برای دوست داشتن دوست دوست پدید می آید، و وگرنه چه بسا با دوست به بنبست می رسی و این یاری را از دست می دهی. 5. دوست داشتن کسی که تو را دوست دارد عین خودپرستی است. دوست داشتن حقیقی در رابطه با کسی ممکن می شود که تو را دوست نداشته باشد و اولیای الهی این کاره هستند و لذا آنان را محبان و اهل محبت نامیدند، زیرا مردم را دوست دارند در حالی که مردم آنها را دوست ندارند و چه بسا دشمن می دارند. 6. تلاش برای به صلح و مودت رسیدن با دوست دوست همان تلاش برای به مقام دوستی رسیدن با خود است و این است مقام محبت که همان مقام وجود است، زیرا کسی که وجود دارد همه را دوست دارد. پس تلاش برای دوستی کردن با دوست دوست همان تلاش جهت به وجود آمدن است. 7. احساس دوستی کردن با اولیای الهی را هنری نیست و این به خودی خود داله بر محبت نیست، زیرا تو محبت آنها به خودت را دوست می‌داری، یعنی خودت را دوست می‌داری نه آنها را. ولی اگر با کسی دوستی کنی که مورد محبت یکی از اولیای خداست که تو را هم دوست می‌دارد، دوستی و دوست داشتن را دوست می‌داری نه خودت را، و فقط در این صورت است که ولایت و محبت اولیای خدا را میپذیری و دوست میداری، نه خودت و نفسانیات خودت را و کرامت و شفاعت و برکتی که از اولیای خدا میابی. 8. کسی که شفاعت و کرامت و برکت اولیای خدا را دوست میدارد، حتی خودش را هم دوست نمیدارد، بلکه دنیایی را که از اولیای الهی میابد دوست می‌دارد. 9. کسی را می‌یابی که تو را دوست می‌دارد و یاریت می‌دهد و در این حال فرد دیگری را هم دوست می‌دارد و یاری می‌کند. تو اگر با این فرد دیگر هم دوستی کنی و دوستش بداری، تازه دوستی و دوست داشتن و یاری را دوست می‌داری، نه امیال دنیوی خودت را که در قبال آن دوست ارضا می‌شود. این حق دوست دوست است. 10. پس حق دوست و دوستی و یار و یاوری و مودت و محبت فقط در حق دوست دوست نهفته است و این همان حق وجود است و وجود یافتن، زیرا دوست داشتن بزرگترین صفت وجود داشتن است. 11. به همین دلیل کسانی که علی علیه السلام را به ولایت و امامت پذیرفتند و با او دوستی کردند، توانستند با رسول خدا هم در دوستی بمانند، و آنان که علی را که بزرگترین مظهر دوست دوست بود انکار کردند، با رسول خدا هم نهایتاً به ادابت رسیدند و از هستی ساقط شدند. پس مذهب امامیه مکتب دوست دوست است. 12. اصلا امام یعنی دوست دوست، دوست خدا، ولذا آنان که از امام اطاعت می کنند به دوستی با خدا می رسند و آنان که از امام اطاعت نمی کنند به دشمنی با خدا می رسند. 13. دوستی با امام دوستی با خدا و وجود است و راه وجود یابی، و دوستی با امام جز از راه دوستی با دوستان امام ممکن نیست، و دوستی با امام یعنی دوستی با دوست خدا و دوستی با دوست داشتن که دوستی با وجود داشتن است. پس دشمنی با امام عین عدم پرستی است. 14. پس ارزش اطاعت از امام در ارزش رسیدن به مقام دوستی و دوست داشتن است که مقام وجود و وحدت با عالمیان است، و این ممکن نیست الا در دوستی کردن و دوست داشتن کسانی که امام دوستشان دارد، و در غیر این صورت دوستی با امام جز خودپرستی و دنیا پرستی محض نیست، و تا فواید دنیوی امام قطع شود ادابت هم آغاز گردد، و این خودپرستی هم یک خودپرستی کاملا مادی و دنیوی است و نه خودپرستی روانی، فقط کسی میتواند خود خودش را دوست بدارد که امامش را دوست بدارد، و کسی میتواند امامش را دوست بدارد که دوستانش را دوست بدارد، و این نیازمند جهادی مستمر است، جهادی که منجر به وجود یافتن می شود. زیرا وقتی که انسان دیگری را دوست بداریم، کسی را دوست می داریم که مظهر جمال خداست، که جمال ذات وجود است، پس وجود را دوست می داریم و بدین طریق وجود می یابیم و خود را دوست می داریم. 15. دوست داشتن کسی که امام تو دوستش دارد موجب دوستی تو با امام می شود و دوستی تو با خودت و دوستی با دوستی. 16. عالم هستی دوست دوست است و دشمن دشمن. در این معنا بسیار بیندیش که کل خیر و شر از اینجاست. 17. پس بدان که مقام وجود مقام دوست داشتن دوست داشتن است و این مقام اولیای الهی و انسان کامل است. 18. حال بهتر درک می کنیم که چرا دوستی و محبت بین دو برادر یا دو خواهر چه امر کمیاب و بزرگی است، زیرا با محب واحدی روبرو هستند، یعنی والدین. پس این دوستی عین دوست دوست است، یعنی بتوانی کسی را دوست بداری که او هم مورد محبت والدین توست، و اینک بهتر راز شقاوت تاریخی نهفته در قلم رو به نژاد را درک می کنی. مثل حسادت بین برادران و حسادت بین خواهران و از آن بدتر حسادت بین دو حبو. به همین دلیل حبو پذیری بزرگترین جهاد فی سبیل الله است و از این منظر واقعی هاجر و سارا همسران ابراهیم خلیل را در میابیم. 19. در صورتی میتوانی والدین خود را دوست بداری که به محبت آنها نسبت به بقیه خواهر و برادرانت حسود نباشی و آن محبت را هم دوست بداری، و این امری عظیم و بس کمیاب است و این از جمله ویژگی بزرگ اهل بیت عصمت است که اهل بیت خدایند و کانون وجود. 20. پس در میابیم که دوست دوست اساس اخلاق عملی است و آدمی به میزانی که حق آن را ادا کند اهل اخلاق الهی و خلق جدید و سالک سیر الالله است و در غیر این صورت به همه مفاسد و مظالم مبتلاست که بخل و حسد عاطفی زمینه همه آنهاست و بخل و حسد از بی وجودی است، یعنی از فقدان محبت. 21. پس تلاش برای به صلح و دوستی رسیدن با دوست دوست محور همه تقواها و مجاهدتهای معنوی بشر است. 22. حسادت و عداوت زن و شوهر با بستگان و دوستان همدیگر به این معنا که همسر حق ندارد هیچ کس دیگری را دوست داشته باشد، حسادت و عداوت خواهران و برادران با همدیگر در قبال محبت والدین، حسادت و عداوت همکاران نسبت به همدیگر در قبال توجه رئیس و حسادت و عداوت یاران نسبت به همدیگر در قبال محبت پیر یا امام کل بنیاد شرارت و فساد و نابودی نسل بشر است. پس مصادره عاطفه و محبت و استکبار عاطفی ذات همه مفاسد و مظالم و جنون و جنایات و کفر بشر است، زیرا ابلیس به عنوان بانی کفر در قبال محبت خدا نسبت به حضرت آدم دچار بخل و انکار و عداوت شد و کافر گردید. پس بنیاد کفر هم بخل و عداوت عاطفی در قبال دوست دوست است. پس حقی برتر و ذاتی تر از حق دوست دوست نیست و ناحقی و کفری هم ذاتی تر و شدید تر از انکار دوست دوست نیست. 23. پس مذهب امامیه که مکتب دوست دوست است ذات همه امراض بشری را نشانه رفته و ریشه‌کن ساخته است و بنیاد عداوت و شقاوت را برانداخته است و ابلیس را از قلمرو به حیات بشری طرد کرده است. 24. اگر هم بخواهیم روانشناسی اعماق یا روانکاوی وجود را مورد بررسی تمام عیار قرار دهیم، نهایتاً به امر واحدی می رسیم و علت العلل همه امراض و ناهنجاری های روانی بشر را که منشأ همه مفاسد اجتماعی است، انکار دوست دوست خواهیم یافت. این امر یگانه گوهر علم روانشناسی قرآنی و شیعی است. دوست دوست. 25. هر که تو را دوست دارد، اگر محبتش را برای سایرین هم بخواهی و آنان را هم لایق محبت بدانی، خودت مستحق آن محبت شده و وجود می‌یابی. زیرا محبت حق وجود است و وجود حق محبت است. بدان. 26. هر که دوستی و محبت را فقط برای خود بخواهد، از آن ساقط می شود. یعنی از وجود ساقط می شود، زیرا وجود را فقط برای خود خواسته است و این ممکن نیست. زیرا وجود ذاتاً امری وحدتی و توحیدی و جهان شمول است، یا همه با هم هستند و یا هیچ کس و هیچ چیزی نیست. پس خودخواهی عاطفی امری مطلقاً محال است، زیرا ضد وجود است، زیرا اصلاً خودخواهی ضد وجود است. چون اگر خدا فقط خود را می‌خواست، اصلاً نه آدمی بود و نه آدمی. 27. پس بدان که منکر دوست دوست ابلیس است و هر که این کار باشد ابلیسی است، یعنی آتشین و دوزخی. همانطور که حسد تماماً آتش است، یعنی حضور ابلیس در جان آدمی. 28. پس بدان که جهاد بر علیه بخل و حسد عاطفی، نبرد بر علیه ابلیس نفس و جهاد جهت به وجود آمدن و مستحق وجود داشتن است. 29. و بدان که بخل و حسد عاطفی که ذات هر بخل و حسدی است، علت العلل حسادت‌های مادی و اقتصادی و سیاسی و غیره است و لذا علت العلل همه دزدی‌ها و جنایات. چون انسان بخیل وجود ناپذیر و مبتلای به نابودی است و میپندارد با بلعیدن جهان هستی مییابد. این معنای ذاتی استکبار جهانی و امپریالیزم نیز میباشد. سی. اگر دل آدمی کانون حیات حیوانی و روحانی و ایمانی اوست که هست، قضایی جز محبت ندارد و به محبت زنده است و در صورتی می تواند این قضا را دریابد و هضم و جذب نماید که آن را برای دوست دوست هم بخواهد. خواهر و برادر و حبو و همکار و سایر مؤمنان همکیش. 31. پس ضایع کردن حق دوست دوست، ضایع کردن حق دلخیش و این خودکشی است و منشأ همه ظلم ها و شقاوت های بخیشتن. ظلم نمی کنید الا به خود، بخل نمی برزید الا به خود. قرآن. 32. محبت همچون روح و همچون وجود امری مطلقاً غیر قابل تجزیه و تقسیم است، ولذا با محبت ورزیدن به مقداری بیشتر از مقدار محبت کم که نمی شود، بلکه برکت نیز می یابد، همانطور که خداوند در کتابش با هر خلقتی فتبارک الله می شود، یعنی افزون می گردد. 33. بنابراین کسی که به لحاظ عاطفی نسبت به خواهران و برادران و یا دوستان خود حسد می‌ورزد، او در حقیقت خواستار محبت نیست، بلکه خواهان منافع دنیوی در رابطه با والدین یا استاد و پیر خویش است. زیرا اگر از محبت برخوردار می بود و می توانست آن را قلباً هضم و جذب کند، اصلاً دچار حسد نمی شد. پس حسد بزرگترین نشانه قحطی محبت است در جایی که محبت هست و او قدرت دریافت و جذبش را ندارد به دلیل ادا نکردن حق دوست دوست. در این معنا بسیار بیندیش که مهمترین راز شقاوت و ستم و امراض روانی بشر است. 34. کسی که به دلیل ادا نکردن حق دوست دوست دچار قحطی وجود می شود، تمام چشم و دلش به دنیا و مادیات است که گویی از طریق به دست آوردنشان وجود یابد. ولذا از دیدن عالم و آدمیان در آتش حسد می سوزد و دیوانه می شود. و این است راز جنون و جنایت و شقاوت حاکم بر جهان مدرن که درمان و نجاتی جز روح کرد به مذهب امامیه و مکتب قدیر ندارد، که در آن پدری جز امام نیست و مادری جز همسر امام و خواهر و برادری جز مؤمنان. به راستی که فقط مؤمنان برادرانند. قرآن 35. و این انسان دیوانه آتش بخل و حسد عاطفی که در نابودی جان می کند و خصم دوست دوست است، چون عاشق می شود یا ازدواج می کند، یک آدم خار دیوانه است که آدم خاری آتشین خود را عشق پنداشته است. با اراده به مالکیت تمام عیار تن و روح محبوب خود را عشق معرفی نموده و جهت پنهان داشتن این اراده شیطانی مجبور به نمایش ایثار است، که البته جز غیرت چیزی برای ایثار ندارد. و بدین گونه این به اصطلاح عشق در همان آغاز کارش با تمامیت خود در تضاد می افتد و یک جنون تمام عیار آغاز می شود که عاقبتش معلوم است. در حقیقت این عاشق می گوید جز مرا دوست نداشته باش، ولی با هر کسی که می خواهی باش. و این مذهب عشق ابلیسی این دوران است و این آخر عاقبت انکار دوست دوست در آخر الزمان است که با ذره دوست داشتن و یا دوست داشته شدن درمان می شود. زیرا آدمی به میزانی که می تواند کسی را قلبن دوست بدارد، می تواند محبت کسی را هم قلبن دریابد. تلاش برای مصادره در بست محبت، تلاش برای از دست دادن محبت است. 36. کسی که می گوید فقط مرا دوست داشته باش و همه را دشمن باش و هر چه خواهی کن، مطلقاً از دوستی و محبت بیگانه است. زیرا کسی که کمترین بهره ای از محبت قلبی داشته باشد و آن را درک کند، به یقین می داند و می بیند که در محبت او هیچ کس دیگری نمی تواند سهیم باشد و یا آن را به سرقت برد. زیرا هر انسانی همانطور که دارای درجه ای از وجود است، دارای همان درجه از محبت و محبت پذیری است و مادون و مابرایش هیچ ارتباطی با او ندارد و هیچ تداخل و تشریکی ممکن نیست. و این یکی از اصول عرفانی توحید و عصمت ذات و وحدت وجود است. 37. همانطور که هر یک از موجودات و آدمیان در نزد خداوند جایگاه وجودی منحصر به فرد خود را دارند و این است که هر چیزی یک موجود بیتاست و این از قوانین بنیادی وجود و توحید و وحدت است و این از درجات محبت است. پس محبت والدین به فرزندانشان هر یک منحصر به فرد خودشان است و هیچ فرزندی نمیتواند حق دیگری را بخورد و هیچ مؤمنی هم نمیتواند حق دیگر مؤمنان را در نزد خدا یا امام ضایع کند و یا به سرقت برد. 38. پس حسد ناشی از امور عاطفی و محبت و دوستی داله بر حماقت و جهل و بی‌معرفتی محض نسبت به محبت و دل است. زیرا مسئله مشهور بیشتر یا کمتر دوست داشتن کسی مسئله ذاتاً کاذب و خلاف حقیقت است. یعنی هیچ مادری نمیتواند فرزندی را بیشتر از فرزند دیگرش دوست بدارد و هیچ استاد یا پیری نمیتواند شاگرد و مریدی را بیشتر از سایرین دوست بدارد. اگر این معنا را فهم کردیم، بر ابلیس نفس خود تا ابد مسلط شده ایم و از کفر نفس خود رهیده ایم و از شقاوت و جهنم جان سالم به در برده ایم و عادل گشته ایم و از ظلمت جهل رها. 39. از آنجا که هر موجودی به مثابه پله‌ای از نردبان وجود است و منحصر به فرد خیش است، معنایش این است که جلوه‌ای از پرتو محبت وجود حق است، در درجه خاص خودش. پس محبت هر کسی در دل یک انسان هم درست همین گونه منحصر به فرد خود خود اوست که هیچ کس دیگری نمیتواند از آن برخوردار باشد جز خودش. پس حسادت در محبت منشأ حماقت و علت العلل همه حماقت ها و شقاوت ها و کفر است و انسان به میزان رعایت حق دوست دوست از این حماقت و شقاوت و کفر نجات می‌یابد. 40. و اما تنها راه نجات عمومی از این کفر و حماقت و شقاوت و دوزخ این است که نسبت به هر کسی که احساس بخل و حسدداری به او نزدیک شو و با او تعامل و دوستی و درد دل و بلکه خدمتش کن و در قبالش متواضع باش و از او طلب دوستی کن، یعنی همان کاری را بکن که ابلیس در قبال حضرت آدم نکرد و بانی کفر و دوزخ شد. و این کلام خدای را مستمرن با خود بخوان که آن که ایمان آورده و با اطرافیان خود به صلح و آشتی رسید، خداوند از برایش دوستی قرار می دهد، یعنی دارای امام می شود، زیرا دوستی را که خداوند برای کسی قرار دهد دوست خداست. و اگر دستت به امامت نمی رسد، علتش آن است که دوستانش را منکری و عداوت می کنی. اگر بتوانی قلبن ذره ای محبت کسی را دریابی و یا کسی را دوست بداری، از آتش بخل رسته ای. 41. حال بگو که چرا خانواده و نژاد هر کسی شقی ترین دشمن ایمان اوست و چرا به قول قرآن همسر خصم ایمان است؟ زیرا خانواده و قوم هر کسی قلمرویی از حیات اجتماعی و عواطف و محبت است که نسل اندر نسل در طول تاریخ با دوست دوست جنگیده و این خصومت را نهادینه و تبدیل به فرهنگ و عرف و بلکه شرع نموده است و از مقدسات خود ساخته است. از غیرت بارونی زن نسبت به شوهر که اصل و اساس آن غیرتش نسبت به هر عاطفه است که شوهر به هر کسی دارد که در رأس آن خانواده شوهر است و کینه تاریخی عروس و مادر شوهر و خواهر شوهر از یک سو و ماجرای مادر زن از سوی دیگر. و می‌بینیم که پای ثابت این غیرت و جنگ با دوست دوست همانا زن است که معمولاً مورد محبت مرد خویش است و محبت مردش را تماماً و در بست فقط برای خودش می‌خواهد. و این نبرد نهایتاً به رابطه پدر با بچه هایش هم کشیده می شود و زن با ترفندهای نو به نو بین پدر و بچه ها نفاق و عداوت می افکند. و این است که شقی ترین دشمن ایمان در درون خانواده هم زن و مادر است. و بیهوده هم نیست که ابلیس هم از درب دل حوا وارد رابطه شد و عداوتش با ایمان هم واضح است، چرا که ایمان چیزی جز نور محبت خدا در دل بنده نیست. پس دشمنی با ایمان عین دشمنی با محبت غیر است. 42. انکار و عداوت با دوست دوست به زبان ساده یعنی این که تو به غیر از من نبایستی به هیچ کس دیگری هیچ توجه و عاطفه و محبتی داشته باشی و هیچ کس دیگری هم نباید به تو توجه و محبتی داشته باشد. ذات کفر و ابلیسیت جزی نیست که آدمی را فقط از دوست داشتن محروم نمی کند، بلکه از دوست داشته شدن هم محروم می سازد. زیرا محبت کسی را فقط در صورتی می توان قلباً دریافت که محبت او را برای دیگران هم بخواهی و این قانون محبت و وجود است. 43. آدمی در قبال هرچه که دارد و به دست می آورد بایستی تزکیه شود و زکات دهد تا از عدمیت که همان منیت است پاک شود، یعنی از شرک پاک گردد. تزکیه و زکات تن عبادت است مثل نماز و روزه. زکات تاریخ و دهر همان ذکر است. زکات قرایز تقواست. زکات مال خمس و زکات مشهور است و صدقات و انفاق. زکات شهرت خدمت به مردم است. زکات علم تعلیم آن است. زکات دین امر به معروف و نهی از منکر است. و اما زکات و تزکیه دل که هسته مرکزی منیت است، از خود گذشتن و اطاعت بیچون و چرا از کسی است که تو را دوست دارد که در محور این اطاعت بیچون و چرا همانا خدمت کردن و دوستی نمودن و تلاش برای دوست داشتن رقبا می باشد. که این را هبوپذیری می نامیم که همانا هبوپذیری در رابطه من توییست، وگرنه این محبت آدمی را این ابلیس نموده و نابود می سازد. و این تلاش برای رسیدن به مقام دوست داشتن است، از جایگاه دوست داشته شدن. و این راز دوست دوست است. دوست داشتن کسی که محب تو را دوست دارد در حالی که تو محب خودت را دوست نمی داری و فقط محبوب هستی، یعنی محبوبیت خود را دوست می داری، یعنی خودپرستی، یعنی ابلیس صفتی. پس تلاش برای دوست داشتن دوست دوست تنها راه رهایی از ابلیسیت و عدمیت است و رسیدن به مقام دوست داشتن که وجود یافتن است. این ساده ترین بیان حق دوست دوست است که آدمی را به مقام دوست داشتن محبوبش می رساند و محبت دو طرفه می شود و از رخنه شیطان محفوظ می ماند. و جز این هیچ راه و روش دیگری برای دوست داشتن محب خود نیست. پس دوست دوست حق خود دوست است که اگر ادایش نکنی به اشد ظلم و شقاوت مبتلا می شوی و بالاخره این محبت را از دست می دهی. یعنی هیچ کس نمی تواند محب خود را دوست بدارد و دوستی را متقابل و عادلانه سازد الا از طریق دوست داشتن رقیب یا رقبای عاطفی خود در این دوستی. این است که خداوند فرموده: ای کسانی که ادعا می کنید مرا دوست می دارید، پس اولیای مرا دوست بدارید و اطاعتشان کنید. و هرگز نمی توان خالصانه انبیا و اولیا را اطاعت کرد الا از طریق یاری رسانیدن و دوستی کردن با سایر مؤمنان. 44. در حدیث قدسی به نقل از کلام خدا به رسول خاتمش در معراج آمده است که خداوند به پیامبرش فرمود: ای محمد، آیا می‌دانی به چه منظوری تو را به این مقام بالا آوردم؟ تو را به معراج نیاوردم الا این که حق دوست دوست را به تو بشناسانم. 45. پس بدان که زمین یکسره در ظلم و فساد و شقاوت فرو نرفته است مگر به دلیل پایمال کردن حق دوست دوست. یعنی کل این دوزخ روی زمین حاصل اجابت محبوب ها و معشوق ها با انتشار محبت است که محبت را تماما مصادره به خود نموده و آن را از دیگران باز داشتند. و به همین دلیل خودشان از محبت ساقط شدند و دچار قحطی وجود گشتند و آنگاه دست به انتقام زدند بر علیه کانونهای محبت. یعنی هم محبت را منع نمودند و هم به اشاعه شقاوت پرداختند. زنان در قبال شوهرانشان، فرزندان در قبال والدینشان و نهایتاً شاگردان و مریدان در قبال اساتید و امامانشان و نیز برخی از مؤمنان در قبال پروردگارشان. و این استمرار مکتب ابلیس است. 46. مسئله این است که انسانی که محبوب واقع شد به ناگاه عالم و آدمیان را هبوی خود میپندارد که مبادا این محبت را از او بدزدند. و این همان وسوسه ابلیس است که محبت را فقط برای خودش می‌خواست و رابطه‌اش با پروردگارش را منطوعی کرده بود و به هو حق حیات نمی‌داد. و این نبرد با هو منشأ ابلیسیت و شقاوت است و نیز علت العلل حماقت. زیرا محبت که جوهری وجود است فقط در سمت هو جاودانه می‌شود و در حصار من می‌میرد. این است که دوست دوست پذیری را مترادف هبو پذیری خوانده ای. هر که هبو را پذیرفت حق را پذیرفته است و مستحق محبت و جاودانگی گشته است. داستان ابراهیم خلیل با همسرانش سند تاریخی این حقیقت است. و این تبیین عرفی و عرفانی دین فطری مردمان است، همانطور که خداوند در سوره روم فرموده که روی به دین حنیف ابراهیم نما و بدان که خداوند مردم را بر فطرت خودش آفریده است و این است دین پایدار در قیامت، ولی اکثر مردمان بر این حقیقت آگاه نیستند و بدین وسیله مردم بر فطرت خود آگاه و بیدار می شوند. 47. پس بر این اساس هر کس که هر رحمت و نعمتی را یافت و آن را برای دیگران هم خواست و برای رسانیدنش به دیگران جهاد کرد، خودش به حق آنچه که یافت نائم می آید. دین، محبت، ثروت، علم و معرفت. برسان تا برسی. 48. مبارزه با نفس خود در جهت احقاق حق دوست دوست تمامیت نبرد بر علیه ابلیس نفس است. خود این جانب در تجربه معنوی زندگیم و در مشاهداتم از افرادی که در غایت بدبختی به سویم آمدند و نجات یافتند بدون استثناء دیدم که فقط به خاطر عدم پذیرش این حق و مبارزه با آن دوباره ساقط گشتند. یعنی چون خودشان به رحمت و شفاعت حق نجات یافتند، دیگر چشم دیدن هیچ کسی را در این راه نداشتند، با آنکه اولین حقی را که به این افراد شدیداً گوش زد نمودم حق دوست دوست بوده است. پس بنگر تا چه حد است کفر و شقاوت آدمی که در آگاهی کامل راضی به نابودی خود می شود تا مبادا کسی نجات یابد. بنده در این تجربه مادام العمر زندگی بود که به اسرار دین خدا و راز قدیر خم و فجایع و ادابت‌های بعد از آن آگاه شدم که در همه مذاهب الهی انکار حق دوست دوست به صورت انکار اولیا و اوصیا و مؤمنان منشأ همه انحرافات و نفاق‌ها بوده است که غایتش انکار امر ولایت و امامت است که قلم رو به دوستی خدا با خلق است، که این امر در عرصه غیبت امام تبدیل به مسئله و معمایی مضاعف گشته است، چرا که خود امام زمان دوست مطلق خداست، یعنی دوست دوست مطلق است و با غیبتش این حقیقت را جهانی ساخته است که با ظهور و تجلیش در دوستان خودش در سراسر زمین این حق را به میدان آزمونی جهانی گذاشته است. دوست 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 که این دوستان دوست دوست جز عرفا بر روی زمین نیستند که آینه تجلی دوست دوست می باشند و بدین طریق کل بشریت به این حق امتحان می شود و این همان امتحانی است که به قول علی هر کسی در آن سر بلند آید اهل ولایتش می شود، یعنی اهل دوستی می شود، دوستی با خدا. و این است تنها راه نجات از حماقت و شقاوت و عدمیت، و این امتحان به زبان فرهنگ عرفی بشر همان امتحان هووپذیری است در قلم رو به محبت، و این بزرگترین امتحان دل است. 49. این سخن خود دوست دوست یعنی امام زمان است که کسی که امام ندارد بر همسرش حرام است. معنای دیگرش این است که رابطه قلبی بین دو انسان بدون یک دوست دوست یعنی امام محال است، یعنی هر منتوی یک هو یا او می خواهد. این یکی از بزرگترین مکاشفات عرفانی بنده در قلمرو به معرفت نفس محض بوده است که از راه غیر آیات و روایات حاصل شده است، ولی منجر به کشف بزرگترین حقیقت دین محمدی گشته است که امر امامت است و مصداق این کلام خود رسول خدا که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. 50. خلع و نفاق رابطه زن و شویی این خلع بین ذهن و دل هر فردی است که خلع بین ظاهر و باطن وجود است، زیرا ذهن آدمی آینه دنیا و ظواهر است و دل آدمی کانون غیب وجود است، همانطور که زن هم به مثابه جمال دل مرد است و مرد آینه ذهن و دنیای زن است و خداوند در کتابش می فرماید خداست که بین دل و دنیای آدمی حائل است. همانطور که ذهن و دل جز به نور امامی زنده به هم نمی رسند که خلیفه خداست، زن و مرد هم بدون او به وصال روحانی نمی رسند. یعنی خلع بین بود و نبود جز به نور دوست دوست تعیین نمی شود و آدمی بدون او یک بود نبودی است، مرده ای متحرک. 51. انسان به میزانی که قلباً توانایی دوست داشتن و ظرفیت محبت پذیری دارد دچار بخل و عداوت عاطفی نسبت به عواطف دیگران نمی شود. مثلا زنی که دلی کمابیش زنده و محبت پذیر دارد و می تواند قلباً محبت شوهرش را دریابد و متقابلاً مهر برزی کند، از عواطف شوهرش نسبت به اعضای خانواده و دوستان و نهایتاً پیر و امامش دچار بخل و عداوت نمی شود. و اتفاقاً این عاطفه و محبت زناشویی در روابط با اوهای دیگر به جریان می افتد و همه جویبارهای عاطفه تبدیل به نهری عظیم می شود که خود زن هم از آن برخوردار می گردد. یعنی محبت اگر حقیقتاً باشد در انتشارش برکت می یابد و افزون می گردد، نه این که کاهش یابد. ولی زنی که در قبال عواطف شوهرش نسبت به دیگران دچار بخل و بحران می شود، حراسش از این است که بی محبتی او به شوهرش رسوا شود. در قیاس با محبتی که از دیگران در رابطه با شوهرش رخ می نماید. پس انکار و عداوت با دوست دوست در هر سطحی حاصل شقاوت و فقدان رحمت و محبت است که در چنین مواقعی فرد عاقل به جای انکار و عداوت به قدرت تقوا شیطان نفسش را مهار نموده و به تعامل و خدمت همت می گمارد. دقیقا نسبت به کسی که وی را رقیب و هووی خود می داند که این بهترین موقعیت برای احیای دل به نور محبت است و کسی که چنین موقعیتی را از دست می دهد بزرگترین شانس و رحمت الهی را جهت زنده سازی و محبت پذیری دل خود از دست می دهد. 52. بزرگترین معضل و عقده هر زنی در قبال شوهری که وی را دوست می دارد این است که به وضوح می بیند که دل خودش اصلا شوهرش را دوست نمی دارد. ولذا نمی تواند رابطه محبانه‌ای با شوهرش برقرار کند که همین مسئله منشأ تمام انکارها و مکرها و ولایت ناپذیری زن است که به این معضل در کتاب فریاد زن به تفصیل پرداخته ایم. ولی در اینجا اعلان می کنیم که تنها و تنها راه نجات زن از این بنبست و نفاق عاطفی که زندگیش را تباه می کند این است که حق دوست دوست را در رابطه با شوهرش ادا کند. یعنی تلاش کند با کسانی که به شوهرش عاطفه دارند تعامل و دوستی نماید. از خانواده شوهر تا دوستانش و به خصوص پیر یا امامش. 53. همین نفاق عاطفی در هر شاگرد و مریدی نسبت به استاد و پیرش نیز صد چندان شدیدتر حضور دارد که اگر علاج نشود موجب مالی خولیا و صدها سوء زن به امام می شود که نهایتش سقوط است، که علاج این درد بزرگ تعامل و خدمت و دوستی با سایر دوستان پیر یا امام است و فقط از این طریق می تواند او نیز پیر و استادش را دوست بدارد که این سرآغاز هدایت است. و این همان کاری بود که ابلیس از آن ابا کرد به دلایلی که قبلا ذکرش رفته است که مهمترینش دلیل قدمت است. 54. مسئله جفای در وفا و خیانت به خدمت و شقاوت در حق محبت و معضل همه جایی نمک به حرامی بشر نسبت به ولی نعمت خود که بزرگترین درد بی درمان بشر در تاریخ بوده است جز ادای حق دوست دوست علاجی ندارد. یعنی دوست داشته باش و دوستی کن با کسانی که دوست تو را دوست می دارند در حالی که تو او را دوست نمی داری. آیا این بزرگترین درد دل انسان نیست که پاسخش در مکتب قدیر است؟ 55. نبرد با قداست قدمت که همان تاریخ پرستی و دهر زدگی و خسران عصر است که اول منطق ابلیس می باشد، این است که قدیمی ترها بایستی جدید ترها را حمایت و یاری کنند، چه در راه دین و چه دنیا و چه عاطفه و محبت. نه اینکه با فلسفه چون من از قبل بودم پس هیچ کس حق ندارد در حریم من باشد، امکان حیات را از جوانترها و جدیدترها بگیریم. این ساده ترین بیان حق دوست دوست است. از این منظر بنگرید به بطن افکار و احساسات سلطه‌جویانه والدین نسبت به فرزندان و رفتار بزرگترها نسبت به کوچکترها و قدیمیترها نسبت به نورسیدگان در حریم خانه، جامعه، اداره، مدرسه، مسجد، خانقاه. 56. با اتکا بر فلسفه ابلیسی قدمت است که ابلیس خود را حق به جانب کرد تا از امر پروردگارش سرپیچی کند، که من 6000 سال است که عابد درگاهم، پس چرا این نورسیده را خلیفه کرده ای؟ او را سجده نخواهم کرد. و پدر ابراهیم خلیل آن همه آیات و بینات پسرش را ندیده انگاشت و توانست او را زنده در آتش افکند. و شیوخ پیر بنی اسرائیل توانستند عیسای جوان را بردار کنند و پارلمان سقیفه به خود این حق را داد که علی را به جرم جوانیش از ولایت و وصایت رسول کنار بگذارد. هر پدر و مادری به خود حق می دهد تا با فرزندان خود هرچه می خواهد بکند و هیچ حقی را که برخلاف میلشان باشد نپذیرند، که همین جریان در کل جامعه بشری حاکمیت دارد و بر حسب همین منطق ابلیسی است که خواهران و برادران بزرگتر هیچ حقی برای کوچکترها قائل نیستند و شاگردان و مریدان سابق برای مؤمنان نورسیده کمترین حق هدایت قائل نمی شوند. این همان کهنه پرستی و نژاد پرستی و عدم پرستی است، زیرا اتکایشان بر چیزی است که دیگر نیست، یعنی گذشته، و این واضح ترین نشانی که بیرحمی و سنگ دلی و شقاوت است. و بدان که خلق جدید که خلقتی هر آن و هزاران باره است، فقط حاصل غلبه بر این ابلیسیت است، یعنی یک مؤمن سالک در پذیرش و دوستی با هر مؤمن نورسیده ای بر خلق جدیدی وارد می شود و بدان که خلقت خداوند و حیات و هستی آدمی همواره جدید است. پس ورود هر مؤمن تازه ای برای اهل معرفت به مثابه رحمتی دیگر و روحی برتر و خلقتی بزرگتر است و آنان که با این امر جدید خداوند ستیزه می کنند از آغاز هم در راه دین و معرفت و هدایت نبودند و فقط در سودای دنیای خود به لباس دین و معرفت در آمده بودند. 57. مسئله این است که رابطه کامل دو جانبه نیست، بلکه مثلث است. من، تو، او. و این همان از واج ثلاثه در کتاب خداست. و نیز آیه نجوا که چون سه نفر راز دل در میان نهند، چهارمی اوست. یعنی عشق حقیقتی سه جانبه است و رابطه قلبی دو جانبه امری محال است. این محال بودن راز انهدام خانواده در آخر الزمان است که حتی فرزند را هم به عنوان عضو سوم رابطه پذیرا نیستند. در این باب در کتاب خداشناسی اجتماعی به تفصیل سخن گفتیم. 58. مسئله این است که وقتی کسی مورد محبتی قرار می گیرد، از هر نوعی که باشد محل نزول رحمت و هدایت الهی واقع شده است، بیان که هیچ کاری کرده باشد. یعنی این نزولی مطلقاً بیچون و چرا و بی علت و دلیل است که مربوط به این فرد محبوب می باشد و خدایی بودن امر محبت دقیقاً به این معناست. پس وای بر این فردی که در جستجوی چون و چرا و علتی در خودش برای این محبت باشد، مثل زیبایی، عظمت، صداقت، علم و ثروت. که این تلاشی برای منی کردن این محبت است و این عین باژگون کردن حق محبت است و انکار خداییت آن، زیرا محبوبیت برترین آرمان ذاتی هر بشری است و درست بر مبنای منی کردن محبت است که این فرد محبوب به خود اجازه می دهد که محب خود را تحت تصرف کامل خود درآورد و بنده خود سازد، زیرا خود را علتش می داند. پس بر محب خود واجب می شمارد که بنده اش باشد و در غیر این صورت از او انتقام می ستاند. و این کل داستان زناشویی ها و نیز روابط عرفانی و معنوی است که به تباهی می انجامد، از همسرکشی تا امام کشی، که راه نجات از این نابودی حتمی معرفت در حق محبت و سپس رعایت حق محبت، یعنی اطاعت از محب و ولی خود و نهایتاً ادای حق دوست دوست می باشد. و این بزرگترین راز بدبختی بشری برای نخستین بار در این معارف گشایش یافته و راه نجات از آن معلوم گشته است. 59. تا زمانی که محبت یک طرف است، چه در روابط جنسی و نژادی و یا روابط ولایی و معنوی، امر و حق رابطه در فرد محبوب واژگونه و یا متهم و مشکوک و شیطان زده است، زیرا فردی که مورد محبت است خود را برتر از محب خود میپندارد، زیرا با خود میگوید این اوست که مرا اینقدر دوست دارد و من قلبن او را دوست ندارم، پس من بهتر و دوست داشتنی هستم. از همینجا واژگونگی و زلالت و شقاوت و توقعات ناحق شروع می شود. پس حق محبت جز در ادای اطاعت و دوست دوست محقق نمی شود و موجب هدایت نمی گردد، و بلکه این رحمت الهی وسیله زلالت و شقاوت و هلاکت می شود. و غایت این هلاکت و نابودی در محبت بلایی اولیا و عرفا رخ می دهد که ابن ملجم مثال تاریخی این واژگونی است که خودش را امام پنداشت و امامش را گمراه دید و او را کشت تا مسلمین را نجات داده باشد. 60. محبت که نور هستی بخش بشر است، اگر حقش ادا نشود موجب سلطه شیطان و نابودی انسان است، که حقش این است که متقابل شود و قانونش اطاعت است، که سرلوحه این اطاعت سجده بر دوست دوست است. حق دوست دوست، حق محبت و مهر برزیست تا برترین رحمت خدا بر بشر تبدیل به حربه جهت اشد ستم و تجاوز و شقاوت نشود. 61. چرا خداوند از غیر خودش ظهور کرده است؟ و چرا این حق آشکار از وجود سرور انبیای الهی محمد مصطفی به تمام و کمال است؟ و چرا باز این نور محمدی از وجود ولی و وصی محمد صلی الله یعنی علی مرتضی آشکارتر است؟ و چرا این ظهور در فرزند آخرش محمد مهدی در حد مطلق و برترین تجلی است؟ چرا سلسله مراتب ظهور در ظرف زمین و زمان هرچه که ظاهرا از کانون حق دورتر می شود آشکارتر و کاملتر رخ می نماید؟ این همان حق دوست دوست است و دوست 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 و دوست 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 دوست. این یعنی چه؟ چرا این نور هرچه از منشأ اولیه‌اش دورتر شود نقدتر و دست یافتنی تر می شود؟ چرا نور اعلی‌الیین در درک اسفل السافلین نقد و حی و حاضر و ظاهر می گردد؟ این سر دوست دوست است که سر الاسرار آدم وجود است، و به همین علت است که به قول قرآن کریم در سوره روم دین حنیف ابراهیم یعنی دین خالص در قیامت آخر الزمان محقق می شود در کل جامعه بشری و در پایان زمان و در دورترین حد از مبدأ آدم. 62. گویی هرچه از مبدأ دورتر می شویم نزدیکتر می شویم. چرا که بر دایره وجودیم و جهان بر دو قوس نزول و صعود است و آخر الزمان عصر صعود است و ما بر نیمه دوم دایره در حال بالا رفتن و نزدیک شدن به نقطه صفریم و در حال رجعت و این دور دوست دوست است، دور ولایت و امامت. 63. و این است که مؤمنان آخر الزمان یعنی عرفا در نزد خداوند مقامی دارند که پیامبران گذشته بر آن قبطه می‌خورند و این بدان دلیل قدرت تجلی و ظهور حق است که به لحاظی همان ظهور نور رحمت و محبت خدا در درک اسفل سافلین دوزخ تکنولوژی است. پس بر شقی ترین قلوب نازل می‌شود این اشد نور، پس طبعا منجر به بروز اشد منیت و واژگون سالاری می گردد تا آنجا که فرد دریافت کننده خودش را با کانون محبت عوضی می گیرد که این غایت واژگونی است که جز در پذیرش فرد جدیدتری که بر این محبت وارد شده این واژگونی در من نمی شود و این منیت ابلیسی شفا نمی یابد. زیرا یک فرد قدیمی در رابطه با کانون محبت خود همه یافته‌هایش را خودی و منی کرده و در رابطه با ولی خود کور و کر و لال گشته است که فقط در تعامل و تصدیق با یک مؤمن نورسیده این قول منیت را می‌بیند در آینه حضور هویت امامش در وجود این مؤمن نورسیده به مثابه دوست دوست. زیرا این فرد قدیمی اینک دیگر بالقوه دشمن دوست شده است و مدعی اوست. 64. بیان دیگر این است که هر عارفی ساربان یک کاروان سیر الالله در قلمرو به رجعت است. پس هر روز و ساعتی به حق نزدیکتر می شود و تغییر منزل می دهد. ولی قدیمی ترها هر یک در همان منازلی که وارد شده اند مانده اند و یا به انتهای کاروان منتقل گشته و از ابتدایش که ساربان است بسیار فاصله گرفتند و یک دلیلش این است که از آخرین امر و روح امام خود غافلند و عموماً در همان امر و روح نخستینی که از امام خود یافته بودند جا مانده و چه بسا همان را هم به نسیان سپردند. به همین دلیل سالکان قدیمی تر عموماً به یاد و خاطره نخستین ایام ورودشان به قافله به خواب می روند و در همان منزلی که به کاروان پیوسته به خواب رفته و جا مانده اند، هرچند که به لحاظ جسمانی در کاروان باشند. در اینجا دوست دوست به معنای جدیدترین فردی که به کاروان پیوسته و آخرین امر و روح ساربان را یافته نماینده آخرین وضعیت کاروان و موقعیت الهی ساربان برای سایر اهالی این کاروان است. در حقیقت این نورسیده که چه بسا تنها دوست ساربان است، مأمور بیدار کردن خفتگان این کاروان است که آخرین اخبار و موقعیت کاروان و راه و مخاطرات و نعمات پیش روی را به سایر اهالی غافله هشدار می‌دهد. پس هر که گوش دل به او نسپارد و دست به او ندهد و از خواب برنخیزد در نخستین پیچ یا گردن جا بماند و یا از مسیر ساقط گردد. در حقیقت دوست دوست کسی است که در کنار ساربان و در رأس کاروان از نگاه رهبر خود راه را رصد می کند و اخبارش را به دنباله کاروانیان می رساند. پس کسی که دوست دوست را قلباً نماینده و چشم و گوش و زبان دوست نداند قافله را می‌بازد و در بیابان تنها و سرگردان می‌ماند و از آنجایی که مدتی را ساکن این قافله بهشتی بوده طعمه‌ای بسیار لذیذ و تمیز برای گرگ‌های این بیابان است. زیرا مسیر کاروان هدایت در آخر الزمان سراسر از طبقات دوزخ می‌گذرد و همچون سفینه ایست که بر دریای آتش و خون موج می‌زند و به سوی ساحل نجات می‌رود. و این است که به قول علی علیه السلام هر که گفت پس کی و کجا از کاروان جا می‌افتد. 65. پس در قلم رو به سیر و سلوک معنوی، تعامل و تصدیق و دوستی و اطاعت از دوست دوست به معنای همواره بروز شدن است و دوچار دهر زدگی و نسیان نگشتن و از آخرین امر و روح الهی نازل شده برخوردار شدن و در همه حال همسو و همدل با امام بودن. 66. پس دوست دوست که در اصطلاحات عرفانی موسوم به پیر دلیل یا چراغدار و آینه دوست است، به مثابه رسول دوست نیز می باشد، زیرا این سفری در ظلمات است. پس هر که در این قافله در خواب و نسیان نباشد، خودش را به نزدیکترین حد این چراغدار می رساند تا جلوی پای خود را بهتر ببیند. 67. دوست یا پیر به مثابه نور است و دوست دوست هم به مصداق نور علی نور است که همچون ماه در شب تار است که البته نورش را از خورشید می گیرد، زیرا نگاه مستقیم به خورشید موجب کوری است. 68. احیاگران و برپادارندگان اصول و روح هر مذهب و مکتبی نو مؤمنان آن آیین هستند که یک بار دیگر بدون واسطه تاریخ از طریق فطرت و اتصال به رب یا رسول و امام مطلق آن دین ایمان آوردند، نه به واسطه سنت و تاریخ و روایت و وراثت و اخبار و آموزه های کتاب، و اینان عارفان هر مذهبی هستند که جمله برپادارندگان دین حنیف ابراهیم خلیل می باشند، و اینان در بالاترین رده هرم دوست دوست در جوامع بشری قرار دارند که فطرت بر روح این بزرگان زنده است، به خصوص در آخر الزمان که هر کجا نور ایمانی دیده می شود متکی به روح عرفانی این دوستان دوست است، یعنی بدون روح عرفانی اطوار و آداب سنت دینی که از راه تاریخ آمده در دهان اژدهای مدرنیزم بلعیده شده و اخبار دینی در انفجار اطلاعات محو گردیده است، یعنی حتی بقای سنت و روایات دینی هم باقی به روح عرفانی این بزرگان فطرت است و بدون این روشنایی های روی زمین هیچ ارتباط و اتصالی به امامان و رسول خاتم صلی الله میسر نیست. اینان دوستان آن دوستان خدا هستند. 69. درک و تصدیق و تبعیت از سلسله مراتب ولایت و دوستی در آخر الزمان از اهم واجبات دینی است که بدون آن گمراهی حتمی است، و این است که پیروان رابطه مستقیم با خدا در این دوران پیروان شیطان شده و آشکارا شیطان را می پرستند. هر که دوستی معتبر در دین و معرفت ندارد محکوم به گمراهی و شیطنت است. آن که دوست دوست ندارد اصلا دوستی ندارد، و آن که دوستی ندارد دین ندارد. 70. امروز مؤمنی که در صراط المستقیم گام بر می دارد خدایی دارد و رسول خاتم و امام زمان و نایب زندگی امام و بالاخره دوستی که فیلتر و پالایشگاه شرک رابطه با این نایب است، هرچند که در ارتباط مستقیم با این نائب زنده باشد، نائبی که می تواند یک مرجع تقلید در دین باشد و یا پیر طریقت و یا تجلی از حقیقت در درجات. این است آن سلسله مراتب دوستی با خدا که همه انواع آفتها و شرکها و مکرها و توهمات و منیتهای این رابطه را در چندین مرحله تصفیه می کند و دین خالص را ممکن می سازد. ای اهل ایمان، دین خالص را برپا دارید حتی اگر دو نفر و یا تنهایید که خدا شما را کافی است. قرآن.